بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نوزدهمین حقی که در رساله مبارکه حقوق امام سجاد علیه السلام بیان فرمودند، حق دانش آموز و محصل است. و اما حق رعیتك بالعلم فان تعلم ان الله انما جعلك قیما لهم فيما آتاك من العلم و فتح لك من خزائنه فان احسنت في تعليم الناس و قمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده الصابر المحتسب الذي اذا راى ذا حاجه اخرج له من الاموال في يديه ولم تخرق بهم ولم تزجر عليهم زادك الله من فضله و كنت راشدا و كنت لذلك عاملا معتقدا وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كنت له خائنا ولخلقه ظالما وكان حقا على الله أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. این متن فرمایش امام علیه السلام بود درباره حقوق کسانی که در مقام تحصیل و فراگیری هستند. و اما ترجمه عباراتی که بیان شد: و اما حق شاگردانت و آنان که در علم رعایای تو هستند، این است که بدانی خداوند بزرگ به سبب علمی که به تو داده و گنجینه‌هایی که بر تو گشوده است، تو را قیم و سرپرست ایشان قرار داده. پس اگر آنان را به خوبی تعلیم دهی و آنگونه که امین و کلیددار یک خزانه با صبر و متانت و اثر دوستی و صداقت اموال مولایش را میان بندگان محبوب او صرف می کند، بر ایشان تندی نکردی و خشم نگرفتی، خداوند از فضل خود علم تو را بیفزاید، زیرا که با اعتقاد و امیدواری به هدایت آنان اهتمام کرده ای. و اگر دانش و علم خود را از مردم دریغ کردی و یا به هنگام آموختن به ایشان درشتی نمودی، تو در امانت الهی خیانت ورزیده ای و به بندگان او ستم روا داشته ای و بر خداست که آن دانش و جمالش را از تو بازگیرد و رتبت و جایگاه تو را از دلها ساقط کند. در بحث حقوق استاد و معلم به تفصیل به تناسب فرمایش امام علیه السلام صحبت کردیم و در مقدمه اون بحث سخن از ارزش علم و دانش و جایگاه و مرتبت آن در حد لازم گفته شد و همچنین از منزلت و اعتبار استاد و معلم هم به تفصیل سخن گفتیم. ولی اینجا در بیان حقوق متعلم و محصل، امام سجاد علیه السلام در آغاز با یک زبان جدیدی از استاد و معلم یاد می کنند و خطاب به معلم می فرمایند که و اما حق رعیتک بالعلم، کسانی که نزد تو به تحصیل علم مشغولند، بر تو حقوقی دارند. اولین سخن امام این است که ان تعلم ان الله جعلك قیما لهم فيما آتاك من العلم، خدا تو را قیم آنها قرار داده است. قیم در لغت به چیزی که خودش از یک ثبات و استواری برخوردار است و می تواند موجب ثبات و استواری چیز دیگر باشد گفته میشه. خب این استواری و ثبات معلم به معلومات و دانش اوست، یعنی دانش و علم موجب و علت از برای قوت و استحکام انسان می شود. و به نظر می رسد که چون دانش به انسان بینش و دید می دهد و با هر تندباد و حادثه‌ای ثبات فکری و اعتقادی انسان عالم به هم نمی ریزد، نسبت به اون معلوماتی که دارد انسان عالم با هر اشکال و یا حتی اشکالات عدیده و تهاجمات به سرعت تسلیم نمی شود. نه تنها ثبات فکری و اعتقادی او در هم نمی شکند، بالاتر از این استعداد و قوت و توان این رو دارد که تکیهگاه علمی دیگران هم قرار بگیرد. و به عبارت دیگر عالم زمانی میتواند تکیهگاه دیگران قرار بگیرد که خود رو در معرض و دسترس آنها قرار بدهد. و بالاتر از همه اینها سخنی از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که حضرت می‌فرمایند قوام دنیا به چند چیز است، نه تنها قوام محصل به استاد است، اصلا قوام دنیا به عالم و استاد است. قوام دنیا به اربعه، به عالم ناطق به علمه. یکی از آن چهار گروه عالمی است که علمش را عرضه می کند، اون سرمایه ها و اندوخته ها را در معرض استفاده دیگران و بهره‌وری دیگران قرار می دهد. و این بنابراین عالم به دلیل این اندوخته ها خود از استواری و ثبات برخوردار می شود و به نتیجه می تواند موجب استواری و پشتوانه دیگرانی که از علم او هم بهره می برند واقع بشود. خب پس این یک تعبیر جدیدی بود که در تعبیرات گذشته درباره ارزش معلم و استاد از این مطلب سخنی نگفته بودیم. پس یکی از امتیازات استاد و معلم و مربی این خصیصه و این وصف است که در کلام امام علیه السلام برای او ذکر شده که او جنبه قیمومت و پشتوانه و به نتیجه سرپرستی دیگران رو عهده‌دار است. در تعبیر بعد امام علیه السلام می‌فرمایند که و فتح لک من خزائنه، علوم و رشته‌های دانش بشری را خداوند خزائن و گنجینه های خودش تلقی می کند. و جالب توجه این است که در قرآن کریم هر کجا سخن از علم و دانش است همه اون موارد به عنوان خزائن الهی ازش تعبیر شده است و خداوند رشته های علم و دانش رو تشریفاً به خودش اختصاص داده. ملاحظه کنید در سوره مبارکه انعام رسول اکرم صلی الله علیه و آله مأمور می شود که اینجور با مردم و مشرکین گفتگو کند. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. من مدعی نیستم که همه خزائن الهی و اسرار علوم الهی نزد من است. من عالم به غیب نیستم جز آنچه خدا به من آموخته است. ولا اقول لكم انی ملکون، یعنی یک ادعایی که خلاف واقع باشه من ندارم. ان اتبع الا ما یوها الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر. خب در اینجا عمده تکیه ما روی این تعبیری است که در این آیه شریفه شده که علوم رو تعبیر کرده ازش خزائن الله، به خودش خدا اختصاص داده است. دقیقا مشابه این قسمت اول آیه شریفه در سوره مبارکه هود تکرار شده است. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. در سوره طور خداوند در مقام احتجاج با منکرین خالق هستی و آفرینش این گونه می‌فرماید: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا اینها خیال میکنند که خودشون رو خلق کردن یا اصلا هیچ ماده و مایه اولیه‌ای برای خلقت آنها نبوده است، یا اصلا خالق آسمان و زمین اینها هستند، ام خلق السماوات و الارض، یا اینها گمان میکنند ام عندهم خزائن ربک، خیال میکنند همه خزائن علوم الهی نزد اینهاست، اما هم المسیطرون، اینها بر همه خزائن الهی استیلا و سیطره دارند. در اینجا هم باز ملاحظه می فرمایید که وقتی سخن از علم و آگاهی به اسرار خلقت است، تعبیر می شود بدون وساطت چیزی خزائن ربک، خزینه رب. علم تعبیر می شود به خزینه الهی، گنجینه های الهی. در سوره مبارکه هجر بعد از اینکه تنعمات مادی و دنیوی رو نسبت به مردم بیان می کند و تفصیل می دهد، این عبارت آمده: و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خزائن همه چیز از مخلوقات و موجودات گنجینه اش نزد ماست، که این آیه در حقیقت بعد از ذکر مصادیق مادی آمده و ناظر به اون جهات معنوی و علمی است. ولی آنجا که سخن از سایر نعم الهی است، نه نعم معنوی و علوم، نعمتهای مادی و مخلوقات دنیوی مطرح است، در اونجا تعبیر آیات کریمه قرآن متفاوت است. در اونجا خداوند اون نعمتها رو به خودش اختصاص نمیدهد مستقیم و بلافاصله، به شأنی از شؤون ربوبیتش اختصاص میدهد. ببینید از زبان یوسف پیغمبر بعد از اون که عزیز مصر اون خواب رو دید و یوسف خواب را تعبیر کرد و بعد از یوسف برای حل مشکل چاره جویی کرد، قرآن از زبان یوسف نقل می کند که گفت: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مرا امین خزائن زمین قرار بده. خزائن الهی نمی گوید. پس بنابراین البته موارد دیگری هم در آیات کریمه قرآن هست که چون وقت سخن به پایان رسید، تفسیر بعد رو برای بحث فردا قرار می دهیم، ولی نکته قابل توجه این است که هر جا در آیات کریمه قرآن خداوند علم را به عنوان گنجینه مطرح می کند، این گنجینه را به عنوان حرمت و تشریف به ذات اقدس ربوبی خودش نسبت می دهد و سایر نعمت ها که همه مخلوق الهی است به یکی از شؤون و اوصاف الهی نسبت داده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.